بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون ادامه بحث تربیت اولاد هست. در تربیت اولاد 5 مهارت مهمه که تعلیم فرزند داده بشه، چون تأثیر زیادی در زندگی اولادمون داره. یکی بحث دوست و دوستیابی اوست، با چه کسانی رفیق بشه، معیار دوست چیه، با چه کسانی رفیق نباشه، که تقریبا بحث مصطفی تو این زمینه انجام گرفت. بحث دوم انتخاب شغل و بحث سوم بحث تحصیل، بحث چهارم هم بحث ازدواج، انتخاب همسر، و یک بحث پنجمی هم هست، بحث مکان زندگی که مورد غفلت واقع میشه و کمتر این بحث پنجم مورد توجه قرار گرفته. بحث انتخاب رفیق و چون قبلا صحبت شده دیگه او رو تکرار نمی کنیم، اما فکر می کنم مناسبه که ما بحث دوم رو بحث تحصیل قرار بدیم، چون اولاد ما معمولا از سن 6 سالگی 7 سالگی دیگه وارد بحث تحصیل علم میشه. قبلش هم گاهی آمادگی هایی برای تحصیل علم درش آمادگی هایی رو پیشبینی میکنیم، لذا بحث تحصیل علم رو مقدم میاندازیم بر بحث انتخاب شغل. انتخاب شغل معمولا یه مقدار سن بالاتری که میره شغل رو انتخاب میکنه، به دنبال شغل بحث ازدواج هست، کیفیت انتخاب همسر و صفات او، و یکم بحث مکان زندگی که این خیلی مهمه، کجا رو انسان انتخاب بکنه برای زندگی خودش، وطن مألوفش کجا باشه. بسیاری تو این زمینه مشکلات رو برای خودش و حتی فرزندان بعدش و فرزندانش رو به وجود میارن، خاطر اینکه مکان زندگی رو معیارش رو نمیدونن چیه، و همینطور بدون شناخت قبلی مکان رو انتخاب میکنن رو یک معیارهای مادی معمولن. ازا بحثمون در این چند شب اگر توفیق الهی باشه بحث تحصیل علم هست. در رشته تحصیل علمی یکی از نکاتی که مهمه اصل لزوم تحصیل هست، که پدر و مادر باید دقت داشته باشن فرزندانشون رو با سواد بار بیاورن، و تحصیل علم یه امر لازمیه. در تحصیل علم دوام خیلی مهمه، که باید تحصیل علمش رو استمرار داشته باشه. دوم بحث تفرق برای علمه که معمولا کودکان فارغ هستن، مشکلات خاصی از زندگی ندارن که بخوان فکرشون مشغول چیزهای دیگه باشه الا موارد کم. علی حال بحث تفرق برای علم خیلی مهمه. پدر و مادر باید شرایط رو جوری فراهم بکنند که فرزندشون فکری به جز تحصیل علم در ذهنش نباشه، نگران لباسش نباشه، نگران خوراکش نباشه، نگران مکان خواب و مسکن و این چیزهاش نباشه و فقط دنبال تحصیل علم باشه، بتونه علمش رو تحصیل بکنه. حتی پدر و مادر مشکلات زندگیشون رو برای اولادشون مطرح نکنن که دغدغه فکری بشه برای اولاد. متاسفانه گاهی پدر و مادرها مشاجراتی که بینشون به وجود میاد در حضور فرزندانشون انجام میگیره و فرزندان گاهی مشکلات رو با افراد بیرون از منزل مطرح میکنن، گن ما آسایش نداریم داخل منزل و نمیتونیم تحصیل علم بکنیم، نمیتونیم درس بخوانیم، همش مرافعه و دعوا و نزاع بین پدر و مادرمون هست. اون وقتی هم که نیست مثلا بین اونها قهر و فکر ما ناراحته که بالاخره ما فرزند این پدر و مادریم و نمیدونیم چه بکنیم. اینه که با مربیان آموزشی خودشون گاهی این صحبت ها رو مطرح میکنن. البته گاهی هم زیاده روی هم میکنن، میخوان توجیه بکنن درس نخوندن خودشون رو، دیگه همه کاسکوزه ها رو سر پتر مادر میشکنند و اینطوری خود رو مبرای از تنبلی میدونند و مبرای از نقص و این چیزها. در صورت بحث دوم بحث تفرق خیلی مهمه و بحث سوم سعی و تلاشی است که اولاد باید برای تحصیل علم داشته باشند. این روایت رو شاید کمتر شنیده باشید که وقتی حضرت موسی علیه السلام خدمت حضرت خضر رسید، خب بنا بود از او علم یاد بگیره و حضرت خضر سلام الله علیه مطالب فراوانی رو تعلیم حضرت موسی داد، از جمله یکی از فرمایشات ایشون بحث تفرقه. یا موسی تفرق للعلم ان کنت تریده فان العلم لمن تفرق. فرمود ای موسی خودتو فارغ کن برای علم که علم تنها برای کسانی است که خودشونو فارغ میکنن. مرحوم پدر ما نقل میکردن که شخصی در جدیت تحصیل علمش این چنین بود، خودشو فارغ کرده بود، رفته بود نجف و اهل ایران بوده، اما دیگه ارتباطشو با ایران قطع کرده بود تا بتونه فارغ باشه برای تحصیل علم. نامه های متعددی از ایران براش میرفت ولیکن حتی نامه ها رو باز نمی کرد که مبادا تکلیفی بر گردنش بیفتد و مزاحمت برای تحصیل علمش بشه. هرچه نامه از ایران براش می رفت اینا رو زیر دوشک خودش انباشته می کرد تا درجات علمی مناسبی رو تحصیل کرد و بعد که می خواست یه خداحافظی کنه و با اساتیدش و بیاد ایران، نشست یکی یکی نامه ها رو باز کرد، نگاه کرد، یکی از این نامه ها مثلا نوشته که عروسی خواهرده مثلا فلان روز بناست ازدواج بکنه، شما بیا ایران. یکی دیگه نوشته بود مثلا مادرت مریض شده بیا ایران، یکی دیگه نوشته بود مشکلات مالی چی شده بیا ایران. همینطور نامه های متعددی، درخواست های فراوان. ملاحظه کرده بود اگر میخواست خودشو فارق نکنه یه مشکلاتی دچار میشد. البته مقصود من از نقل این داستان عمل کردن به این داستان نیست، چون از نظر دینی این قضیه حالا هر کس بوده خدا رحمتش بکنه، اما از نظر شرعی مشکل داره. شخص نمیتونه به نامه‌ای که از طرف پدر مادرش به اون میرسه و درخواست از اون میکنن بی اعتنای اینطوری باشه، از شرعی شبهه حرمت داره. من غرضم از نقل این داستان این نبود که یخ عزیزی حالا تو جلسه بخواد عمل بکنه این چنین بی اعتنا باشه به نامه ها. لذا داستان یه وقت جنبه بدآموزی نداشته باشه، این بخشش رو ایشون اشتباه کرده، خلاف حکم خدا عمل کرده، لذا مطلب مغفرت براش میکنه. اما اون طرفش رو دارم عرض میکنم که از یه جهت دیگه و اون جدیت او و تلاشی که برای تحصیل علم کرده بود و خودش رو فارغ کرده بود برای تحصیل علم. فایده نقل این داستان اینه که ما حداقل یه مقدار تقویت بکنیم اراده خودمون رو برای تحصیل علم، چون فعلا اون چیزی که رایج بین ما هاست کوتاهی کردن در تحصیل علمه، یعنی به اندک چیزی که مزاحمت ایجاد میشه برای علممون فوری رها میکنیم. یه مقدار هوا گرم شد دیگه درس نمیخونه، یه مقدار هوا سرد شد دیگه نمیخونه، یه مقدار کمی گرسنه مونه دیگه ایمون نداریم، حتما باید اول شکم سیر بشه. اینو دارم عرض میکنم، این اشتباهه. کسی که میخواد تحصیل علم بکنه از این چیزا باید خودشو فارغ بکنه تا بتونه بره جلو موفق باشه. لذا نه اون حدی که اون آقا انجام داده بود و کاری که واجب بود به گردنش اعتنا بکنه به خواسته پدر مادرش اعتنا نمی کرده، حداقل میگم شبهه و حرمت داشته، نه اون کار رو ما تصدیق میکنیم. اما غرض من از بیان این طرف قضیه است، کوتاهی‌هایی که ماها داریم و یا فرزندانمون در تحصیل علم حداقل یه مقدار تلاشمون رو دو سه برابر بکنه تا انسان بتونه به یه نتیجه علمی برسه. در بحث سعی و تلاش برای علم گفتن سعی کنید خسته نکنید و خسته نشوید از تحصیل علم و زیاد نشمارید علم خودتون رو. این دو نکته هم از مطالب مهمی است که بالاخره روانشناسایی که شغلشون این زمینه است میدونن چقدر اهمیت داره. خستگی روحی اگر در انسان ایجاد شد دیگه علم رو ادامه نمیده. لذا برای این که خسته نشه انسان، نظیر ماشینی که یکی دو ساعت حرکت میکنه بعد یه ربعی رو توقف میکنه و یه مسیر طولانی رو مستمرن ماشین حرکت نمیکنه، اجازه میدن این موتورش مقدار بیسته و استراحت بکنه. فکر انسان اینطوریه، وقتی فکر خسته شد باید انسان اجازه بده یه 10 دقیقه یک ربعی فاصله بیندازه. خستگی فکر تو افراد فرق میکنه، به سن افراد وابسته هست، سن هرچه میره بالاتر یه مقدار دیرتر فکرش خسته میشه، همچنین وابسته به ظرفیت افرادم داره، یعنی گاهی ممکنه دو نفر سنشون مثل همه اما یک کدوم از اینا دو برابر دیگری ظرفیت تحصیل علم میشه. دو ساعت که مطالعه میکنه خسته میشه، در حالی که رفیقش یک ساعت که مطالعه میکنه خسته میشه. همچنین خستگی علم گاهی بستگی به کیفیت علم هم داره. یعنی علوم از نظر قوت و ضعف یکسان نیست. بعضی از علوم آسان است فراگیری او، انسان دیرتر خسته میشه، بعضیش فشار بیشتری به فکر میاد، عملیات فکری زیادتری نیاز داره. همچنین یه مقدارم بر میگرده به خصوصیات روحی خود انسان، تو چه شرایطی داره درس میخونه. گاهی یه مصیبتی بهش رسیده روز گذشته که امروز حالا بخواد درس بخونه زود خسته میشه، اصلا گاهی فکرش آمادگی نداره امروز خاطر مصیبت بزرگی که دیروز بهش رسید. گاهی از نظر روحی آمادگی نداره پیش یه استادی درس بخونه، اما درد ناچاری دارد میرد پیش او، و معلومه که این زودتر خسته میشه و فرق میکنه با کسی که با نشاط میره پیش یک استاد. فرق میکنه بین کسی که علاقه به یک علمی داره، به یه رشته علمی، با کسی که علاقه نداره و درد ناچاری داره یه علمی رو میخونه، چون پدرش مثلا او رو وادار کرده بخونه یا جبر جامعه او رو وادارش کرده، اما علاقه باطنی نداره. وقتی علاقه نداره زودتر خسته میشه. علایال اینا رو دارم عرض میکنم، میخوام یه نتیجه بگیرم که خستگی فکر عدد نداره که بگیم یک ساعت درس خوندن فکر خسته میشه، حالا نیاز به استراحت داره. این چیزی که گاهی پلیس هم میگه که مثلا هر یک ساعت و نیم رانندگی یک رو مثلا استراحت، این قانون ما این چنینی نداریم. اینا حرفای خیلی سبک و نسنجیده است این گونه صحبت ها. ما تا خب برای عموم مردم خوب این گونه صحبت کردن، ولی کاملا مشخص خستگی راننده نسبت به جوان و پیر فرق میکنه. باز جوان با جوان هم فرق میکنه، کسی علاقه داره به رانندگی یکی نداره، فهم که او زودتر خسته میشه، این دیتر خسته میشه. باز برمیگرده به این که شکم سیر باشه یا نباشه، خوابالود باشه یا نباشه، خیلی مسائل دخالت داره. لذا اینطور نیست که ما هم توی قانون کلی بگیم که یک ساعت و نیم که رانندگی کردی حتما یک رو به استراحت بکن. اما برای توده های مردم یه حد اقلی رو در نظر میگیرند و دیگه بیان میکنند، اون هم درد ناچاریه. اما از نظر علمی یک روانشناس خیلی ایراد داره به این مطالب. حالا تو بحث تحصیل علم سفارشی که میکنیم، بنده زیاد این رو به عزیزان تو مشاوره ها گفتم، این رو که اگر بنا دارید مثلا یک روز از صبح تا عصر درس بخونید، چون ملاحظه این رو بکنید هر وقت فکرتون خسته شد، حالا دیگه با تمام حواشی که گفتیم دیگه ملاحظه میکنیم، هر وقت فکرتون خسته شد دیگه فشار نیارید. حالا چه میشه که فکر خسته میشه؟ گفتم یا اینه که خود درس خیلی قوی است، مطلبی است که به این زودی نمیفهمه، خیلی فکر کرده. به تعبیر دیگه اینم مرحوم پدر ما میگفتن که یه طلبه ای کتاب رو زیاد روش فکر کرده بود، وقت دیده بود که اینجا نوشته که ضمیر اینجا در تقدیر هست. خب در تقدیر یعنی در باطن. وقتی نگاه کرده بود تو عبارت تو کاغذ ده بود که اینجا که ضمیر نیست، خلاصه یه سوزنی چیز آورده بود آنی سوراخ کرده بود ببینه که این پشت این کاغذ به کجا میرسه، آیا که گفته در تقدیرش اینجا یک ضمیر وجود داره. و خلاصه از شب تا به صبح این کار کرده بود و خب کتاب و سراغ کرده بود، گفتم ما که به هیچ ضمیری دسترسی پیدا نکردیم. خب گاهی میشه که تقدیر، حالا مثالی که حالا ایشون زدن اینه، اما عرضم اینه که گاهی میشه یک کیفیت علم زود انسان رو خسته میکنه، گاهی نه زود انسان خسته نمیشه، گاهی نشاط داره گاهی نداره، گاهی سرحال گاهی سرحال نیست. لذا من نمیگم اگر یک ساعت مطالعه کردید حتما بعدش استراحت بکنید، میگم هر وقت خسته شدید هر وقت خسته شد فکرتون دیگه فشار نیارید، 10 دقیقه یک رو یه استراحتی بکنه. استراحت تو افرادم مختلفه، بعضی هم باید دست و صورتشون رو بشورن که این شستن خیلی آرامشونه به انسان، و یه حرکتی بکنه، یه مقدار راه بره. بعضی استراحتشون به اینه که کتاب رو عوض بکنن، نوع کتاب دیگری مطالعه بکنه، ولو این که مثلا داستان مطالعه بکنه. بعضی هم نه، استراحتشون به اینه که با یه کسی بنشونه 10 دقیقه رو حرف بزن، نمیدونم برد یه منظره رو ببینه، یه مقدار منظرهای بیرون رو تماشا بکن. یا حالا نوع اینها مهم نیست، آنچه مهمه به مقصد ما، مقصود ماست اینه که این خستگی برطرف بشه. البته معلومه که اگر جنس خستگی با کتاب برطرف بشه این خیلی بهتر از اینه که بیکار باشه. یک کتاب داستان مثلا 10 دقیقه رو مطالعه میکنه و بعد مجددا میاد سراغ بحث علمی خودش. اما اونچه مهمه اینه بعضی هم ظرفیت علمشون خیلی بالاست، دیر خسته میشن و نقل میکنن. من در کتاب ندیدم، از یک از آقایان شنیدم که آتولازم و بروجهدهشون سحر ماه مبارک رمضان 1 ساعت به اذان صبح دیده بودن فرصت هست، سحری هم خورده بودن، به خاطر این 1 ساعت به ذهنشون رسیده بود که بنشینن مطالعه بکنن تا اذان صبح بشه و بعد نمازشون رو بخونن. نشسته بودن مطالعه کرده بودن تا وقتی که احساس خستگی کرده بودن اومده بودن بیرون ببینن اذان شده یا نه، متوجه شده بودن که هوا روشن شده، هوا خیلی روشن شده نزدیک طلوع آفتاب، که خیلی ناراحت شده بودن که مطالعه شون به جای اینکه 1 ساعت طول بکشه 2 ساعت و خورده ای نزدیک به 3 ساعت مطالعه کردن که نزدیک آفتاب شده. سریع اومده بودن برن وضو بگیرن که نماز صبحشون قضا نشه، دیده بودن یه طلبه ای داره آتش فراهم میکنه. برن آتش برای چی؟ ماه رمضان گفت بود نزدیک غروب آفتابه، برن افطاری تهیه میکنن. تازه ایشون متوجه شده بودن که 2-3 ساعت مطالعه شون به 12-13 ساعت مطالعه کرده بودن، اصلا متوجه نشده بودن. بعد این نقل کردن که بررسی کرده بودن حدود 100 صفحه کتاب، از اون کتاب های بزرگ، طلبه ها میدونن یا کتاب های بزرگ، حدودا 100 صفحه تقریبا به اندازه 1.5 سال درس معمولیه. کسی میخواد درس بخونه و 1.5 سال باید وقت بگذاره. 1 روزه ایشون اینطوری مطالعه کرده بودن. این ظرفیت دیگه، خسته نمیشه. 100 صفحه به اندازه 1.5 سال دیگران مطالعه کرده. یا عزیز دیگری، یکی از اساتید، تقاضا کرده بودن از شاگردانشون که در فلان موضوع علمی خوبه یک کتاب نوشته بشه. شاگردان به ایشون گفته بودن آ خود شما اگه زحمت بکشید، چون کسی به اندازه خود شما تسلطی بر این کتاب نداره، ما از خودتون خواهش میکنیم کتاب رو زحمت بکشید بنویسید، بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیره. ایشون پذیرفته بودن. فردا صبح که اومده بودن سر درس کتاب آماده آورده بودن، گفتن دیشب من تا صبح نخوابیدم و کل کتاب رو 1 شبه نوشته بودن. این ظرفیت های چنینی ما زیاد داریم، اما تو مردم استثناست، یعنی تو 1000 نفر یکی اینطوریه. و حالا تو حوزه علمیه باز بیشتر پیدا میشه، اما حالا یه حال شوق به تحصیل علم اگر بیاد، خستگی کمتر و دیرتر بر انسان به وجود میاد. شوق نباشه خب زودتر فکر خسته میشه. اینه که تو روایت هم تأکید شده خودتون رو خسته نکنید از تحصیل علم. یکی هم فرمود استکثار علم، یعنی علمتون رو فراوان ندونید. فراوانی علم سبب میشه که انسان توقف بکنه، یعنی میگه دیگه من بس هم دیگه، در حالی که واقعیت اینه که نه، علم هیچ وقت حد ایستادن، حد یقف نداره. لذا این که میگن کثیر نشمارید، برای اینه که برید جلو، راضی نباشید به اندکی از ذخیره علمی که دارید. چون انسان اگر راضی شد به وضع فعلی توقف میکنه. اما کثیر شمردن غیر کثیر بودنه. این که میگن کثیر نشمارید به خاطر اینکه کثیر نیست. این نظیر اون روایتیه که میگه اونقدر انفاق بکن که فکر کنی اسراف کردی. و بعضی میان به هم میگن که روایت میگه فکر کنی اسراف کردی، پس اسراف اشکال نداره. میگن روایت میگه اونقدر انفاق بکن که شما فکر میکنی اسراف کردی. این فکر شما همشه مطابق با واقع نیست. آدم بخیل یه مقدار که انفاق میکنه میگه اسراف کردی. خیلی خوب، به چنین آدمی باید میگن بکن، اونقدر انفاق بکن تا خیال کنی که اسراف کردی. شما تخیلت اینه که اسراف کردی، اما واقعیت چیه؟ آیا واقعا اسرافه؟ نیست. چون نیست پس حرام نیست. و لا اگر اسراف در انفاق بشه، نهی قرآن و نهی روایت ها روشه، لا تبسط ها کلن بست فتق ادر ملوم من محصورا. اسراف که جایز نیست، حرامه. تبذیر حرامه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. زان نگفتن اسراف بکنید، گفتن اونقدر انفاق کنید که فکر کنید اسراف کردید، اما بدونید حقیقتش این نیست. تو تحصیل علم هم اونقدر تحصیل علم بکنید که فکر کنید که زیاده روی دارید میکنید، اما بدونید زیاده روی نیست. لا یملو امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان لا یمل من تعلمه ولا یستکثر ما علم. نه خسته بشه از فراگیری علمش و نه زیاد بشه مارد اون چه از علوم رو فرا گرفته. خب در کنار این بحثایی که عرض کردم، چند نکته دیگه بیان بکنم که حداقل انجام مطلب رو امشب گفته باشیم. حالا من دیگه عدد نخواستم بگم، اما حداقل در فکرم این هست که 50 نکته رو امشب بیان بکنم. یک نکته مهمی که در تحصیل علم اولادمون هست، تحصیل علم دین هست. در تحصیل علم دین 3 علم رو باز باید توجه بکنیم، یاد فرزندانمون بدیم. یک علم توحید هست، باید او رو خداشناسش بکنیم که تو سنین مختلف میدونید استدلال‌های عقلی که برای او آورده میشه متفاوته. مهم اینه که این بچه به هر اندازه‌ای که میفهمه خدا رو بشناسه و اعتراف به او بکنه. تا وقتی که بزرگتر شد، معمولا توی سنی که الان نمیخوام عرض بکنم چون باز بعضی تحریک میشن و تلقین میشه، نمیخوام تلقین بکنم، اما سنش مشخص نزد ماست. توی سنینی که میرسه، جوان شروع میکنه شبهاتی در ذهنش فرود آمدن و میان مراجعه میکنن. ما به اونا حق میدیم، میگیم درسته این. خودش خیلی ناراحته، میگم نه اشکالی نداره، شما در سنین گذشته معمولا تقلیدن خدا را پذیرفته بودی، چون پدر و مادرت گفته بودن، جامعه گفته بود، مدرسه گفته بود. الان تو این سنین کم کم داری استقلال فکری پیدا میکنه و به خاطر این استقلال برمیگرده، تمام اعتقادات خودشو میخواد با دلیل حالا بپذیره، لذا اون چوری که دلیل نمییابه میخواد انکار بکنه. خب این میشه شک در اعتقادات، که شک اگر بمونه تو وجود انسان، سوزنده انسان میشه. این که میگه شک سازنده انسانه، یه دروغه، همچین چیزی وجود نداره. شک بیماری فکره. شک وقتی سازنده میشه که مقدمه تحصیل یقین باشه. یعنی بعد از که من شک پیدا کردم، برم پیش یه عالمی باش صحبت بکنم و شکم از بین ببرم. پس شکم که از بین رفت، فکرم ساخته میشه. حالا سوال من اینه شک سازنده شد یا یقین؟ آخرش یقین سازنده یه انسانه نه شک. بزن این که تو بعضی عبارت ها بعضی از محققین حتی که ما ارادت هم بهشون داریم، اما این گونه صحبت کردن تو کتاب هم نوشته شده، نه این صحیح نیست. این مثل اینه که بگیم بیماری سلامتی برای انسانه. هیچ کسی حرف نمیزنه، اما حرف عالم مشابهش اینه. میشه بگیم بیماری باعث سلامتی انسانه؟ نه، بیماری شاید باعث سلامتی نیست. بیماری مریضیه، ناسلامتیه. اما اگر کسی بیمار شد و رفت پیش پزشک و پزشک او رو معالجه کرد و سالم شد، این خوبه. باز خوبی مال بیماری نشد، آخرش بگیم خوبی مال سلامتیه که تمام اعضای بدن سالم کار بکنه. خوبی مال اونه. و بیماری یه چیز بدیه، شک یه چیز بدیه، اینو باید بدونیم. من تا حالا میخوان فریب بدیم بعضیا رو یا روحشون رو آرامش بدیم برای اینکه قصه خیلی نخوره، میگیم طوری نیست، حالا شک داری اشکال نداره، فقط سعی کن این شک رو برطرف بکن. این بازی با الفاظ کردن نمیدونم چه ارزشی داره. علی‌ای‌حال باید انسان بداند که شک برای فکر انسان مثل بیماری برای جسم انسانه و نباید شک در فکر انسان باشه. این یک رشته تحصیلی است که باید یاد فرزندانمون بدیم. البته این که میگم یادش بدیم معناش نیست که پدر و مادر خودشو مستقیم، میگم یاد فرزند باید بدیم. حالا ولو این که بچه رو در یه مدرسه ثبت نام بکنیم که اونجا یادش بدیم، یا اینکه جلسه مذهبی در مسجد وجود داره، بچه‌مونو ارجاع میدیم اونجا که برید اونجا یاد بگیره. تابستان مراکز فرهنگی تو مساجد گاهی ممکن از این کارها بکنه. علایان پدر و مادر این وظیفه رو دارن. یکی هم بحث تهذیب اخلاقه که در روایت هم داره که رأس العلم اصلا اینه. مثلا رأس علم میگه تمییز بین اخلاق محمود و مذمومه. بالاترین علم اینه که انسان بتونه تشخیص بده که مثلا غضب بده، حلم خوبه، تشخیص بده اخلاق محمود و مذموم رو. بگه صبر خوبه، عجله بده، خب به دنیا بده، خب به آخرت خوبه، غبطه خوبه، حسادت بده، و همینطور بتونه تشخیص بده. این بالاترین علم، فرمون رأس علم اینه. البته زوایاش هم باید بدونه بعد از که تشخیص داد خوب و بده اخلاق را، باید یاد بگیره چطور اخلاق بد از خود دور کنه، اخلاق خوب رو تحصیل بکنه، که این مسائل پیچیده‌ای برای خودش داره. بخش سومی که باید یاد فرزندانمون بدیم تعلیم حلال و حرامه، که اینم بحث خیلی مهمی است. من یک روایت توی زمینه بخونم. قال رجل للصادق علیه السلام، مردی به امام ششم عرض کرد ان لي ابنا قد احب ان يسالك عن حلال و حرام. گفت من یه بچه‌ای دارم، دوست دارم که بیاد از شما سوال بکنه از حلال و حرام، اجازه میدید؟ منتها قبل از که اجازه بگیرید یه جمله اضافه کرد، گفت لا يسالك عما لا يعني. اجازه بی خودی نمیخواد از شما سوال بکنه، اجازه بدید چند تا مسئله واجب و حرام میخواد از شما بپرس. خب این آقا که این حرف رو زد مثل این که حلال و حرام رو خیلی سبک میدونست، فکر میکرد این زیاد مهم نیست، لذا پیشا پیش میخواست عذرخواهی بکنه، گفت چیز نامربوط نمیخواد از شما سوال کنه، اجازه بدید داره چند تا سوال حلال و حرامه. و حضرت جوابی که بهش دادن به این پدر یه جمله‌ای فرمودن که این درس برای همه پدر و مادرای حاضر در جلسه و دیگران، همه باید بدونن که بحث حلال و حرام خیلی مهمه. امام علیه السلام فرمودن و هل یسأل الناس عن شیء افضل من الحلال والحرام. آیا تو ذهنت چیزی هم بالاتر از این وجود داره که مردم بیان سوال بکنن از چیزی که ارزشش از حلال و حرام بالاتر هم باشه؟ تو فکر کردی چیزی بالاتر از این وجود داره؟ لذا فرزندت میخواد بیاد از من سوال بکنه، این بالاترین علم میخواد از من سوال بکنه، واجب حالا هر چی میخواد باشه، مثلا کیفیت وضو رو میخواد بپرسه، وضوی صحیح چطوریه، نماز صحیح چطوریه، غسل صحیح چطوریه، تیمم یاد بگیره، احکام روزه رو میخواد بدونه، این حلال و حرام ها خیلی مهمه. باز میگیم پدر و مادر لازمه اینا رو یاد فرزندانشون بدهن، البته از سن 7 سال به بعد، نه سن بلوغا. و همون سن 7 ساله دیگه بچه باید کاملا حلال و حرام ها رو بدونه و یه نماز کامل صحیح بیسته بخونه. فقط روزه هست که برای پسرها استثناء شده، میگن از 7 سالگی لازم نیست روزه بگیره، از 9 سالگی روایت داره که از 9 سالگی شروع کنید بچه هاتون روزه بگیرن، اونم نصف روزه، چون بچه 9 ساله حالا بخواد یه روزه کامل روزه بگیره، خب تابستون هم گاهی میفته، خیلی روزا طولانیه. روزا فرمود نصف روز، اگه بینید طاقت نداره بچهتون، بچه 9 سال به بعد تا 15 سالش میاد بشه، دیگه باید کل ماه رمضان روزه بگیره، متو به این شکل که نصف روز رو روزه میگیره، از صبح افطاری سحری که میخوره دیگه او رو امساکش میدید، یادش میدید که باید امساک کنه، چیزی نخوره تا ظهر. ظهر رسما مثل افطار بقیه، و این بچه دیگه ظهر باید افطارشو بکنه، نماز ظهر عصرشو که خون سفره براش پهن میکنید، رسما میشینه افطار میکنه، افطارشو خورد دوره بهش میگید امساک بکن تا اذان مغرب، دیگه هیچی نخوره بین صبح تا ظهر و بین ظهر تا مغرب، چیز نباید بخوره بچه، ولی مکلف نشده اما داره تمرین میکنه. فقط روزه از استثناء شده که 7 سال نه و از 9 سال به بعد، 9 سال هم اگه طاقت داره روزه کامل، طاقت نداره نصف روزه. اما بقیه اعمال دیگه بچه نباید کار حرام انجام بده، مثلا بچه هست فرض کنید شراب داره میخوره، مثلا پدر مادر بگن که طوری نی، چرا طوری نی، این بچه روش اثر میذاره، این دیوان شراب برداشت خود تا 350 سال 400 سال آینده نسلش همه مشکل پیدا میکنن، مقصر شما پدری که داری نگاه میکنه، تو سر شما میزنن، فکر نکن بچه گناهی داره، بچه که به اندازه که درک نداره خب نمیفهمه دیگه، پدرشو مؤاخذه میکنن، نباید بچه کار حرام انجام بده. یا اینکه بچه هست مثلا در مغازه دست رازی میکنه، سرقت میکنه، حالا پدر بگه این بچه هست نمیفهمه، نمیفهمه یعنی چه، بچه درست مکلف نیست اما پدر ضامنه، یعنی هر خسارت این بچه به این مغازه وارد کرد، به یه ماشین وارد کرد، یه خش میدازه به این ماشین، حالا بچه هست خب باشه، پدر باید جبران میکنه، و اگه جبران نکرد پدر، گاهی وقتا پدر اطلاع نداره، بچه وقتی خودش بزرگ شد باید خودش حالا اقدام بکنه جبران بکنه. رد مظالم برای همینه که میگن یخ بدهکاره اما نمیدونه طرفشو، نمیشناسه، خب رد مظالم باید بده. اینه که بچه دیگه از 7 سال بعد نباید کار حرام انجام بده، ولی یه دروغ بخواد بگه، یه غیبت بخواد بکنه، یه نگاه حرام بخواد بکنه، پدر مادر دیگه باید مواظب بچه باشن، یادش بدن اینها رو، تو حرف زدن، تو نگاه کردن، تو غذای حلال خوردن، تو رفت و شدها، تو شنیدنها، غیبت نشنوه، موسیقی نشنوه، دیگه 7 سال به بعد دیگه عبد دیگه، تمام کارهای واجب و انجام ده، کارهای حرام ترک میکنه، الا بحث روزه که عرض کردن. تو بین علومی که فرزندانمون یاد میگیرن، علمی که برای سلامتیست، این نسبت به علوم دیگه جلوتره. یعنی تو بین علوم دو تا علم که از همه جلوتره، یکی علم پزشکیست، جلوتر از بقیه علومه، چون برای سلامتی بدن کار میکنه، و بالاتر از علم پزشکی علم دین هست که اون مربوط به سلامتی فکره. این دو تا علم سرآمد همه علومه. به عبارت دیگر دو تا نیاز انسانه، انسان یه جسم داره یه روح داره و هر دوش باید سالم باشه، سلامتی جسمش با علم پزشکی تأمین میشه، سلامتی روحش با علم دین تأمین میشه. اینه که ما روایت هم فراوان داریم، حالا یک روایتشو بخونم. امام باقر علیه السلام میفرمان لا علم که طلب سلامه، هیچ علمی درجه و ارزشش به اندازه طلب سلامت نیست که انسان دنبال این باشه که سلامتی رو تحصیل بکنه. بعد حضرت فرمودن ولا سلامت که سلامت القلب، هیچ سلامتی هم ارزشش به اندازه سلامتی فکر نیست. یعنی ما دو تا سلامتی داریم، یک جسم ما سالمه، چشم و گوش و معده و قلب و ریه و کلیه و کبد و اینا، یخ اینا سالمه، این خیلی خوبه. اما خوبتر از او اینه که فکر انسان در توحید، تو شناخت دین و عمل به دست دین، فکر درست کار بکنه. کافیست بگه من ولایت فقیه قبول ندارم، این بدتر از اون کسی است که قلبش خرابه، اون بیماری قلب داره. اگه به بیماریشم مراجعه نکنه، فوقش اینه که او رو میکشه. این بالاترین ضررش اینه دیگه، بدتر از کشتن که دیگه نیست که. خب وقتی کشته شد مرد دیگه، چه ضرری کرده؟ فقط ضررش همین بود که مثلا 20 سال 30 سال دیگه باید زندگی میکرد، نکرد. اما هیچ وقت ما نداریم روز قیامت کسی که قلبش، ضربان قلبش درست کار نکرده، رگای قلبش بسته شده، اون طرف جهنمش میبرن. کجا هم چه چیزی نداره. سلامتی جسم اگه نبود، ضرری که انسان میبینه خیلی ضرره، منتها بالاترینش ضرر مردنه. در حالی که سلامتی فکر و روح اگه نباشه، اون طرف مؤاخذه است و عذابه. لذا امام باقر علیه السلام فرمودند که بالاترین سلامتی سلامتی فکره، دنبال این باشی فرزندانتون رو فکرشون رو مواظب باشی سالم باشه. حالا از همینجا من توصیه میکنم بحث مهمی که در کشور چند سال مطرحه، البته این دو سه سال مطرحه، ما هم یه 20 سال است یه چیز دیگه رو داریم تو حوزه مطرح میکنیم و هیم دارم تکرار میکنم، حالا هم باز اونجا میگم، و اون پزشک خانواده است. میگیم عالم خانواده را هم زمینه این بحث بکنیم. ما پزشک خانواده میخوایم برای سلامتی جسم، اما انسان که مرغ و خروس که نیست که فقط جسمش سالم باشه، که انسان فکرم داره دیگه، یه پزشک روح هم میخواد، پزشک روحش عالمه. بذار جوانتون، من از پدر مادر سوال میکنم، جوانتون با کدوم عالم ارتباط داره؟ تو خواستگاری ها شش تا سواله که میگین پسر از دختر یا دختر از پسر سوال بکنه، یکیش همینه. تو خواستگاری میگم سوال بکن ازش تو ببینم این چقدر تو دینش جلوه، میگم با کدوم عالم ارتباط داره؟ معالم دینشو از کی یاد گرفته؟ نه یه روز و دو روز، چند سال. و بعضی پسر دختر میگه نه ما کاری با عالم نداره. بلافاصله من درصد دینشو میارم پایین، میگم اگه ارتباط با عالم نداره، اینا از دینی خیلی ضعیفن. اون تو درصد شالا نمیخوام عرض بکنم. شش تا سوالی که ایناست که مواظب بچه هاتون باید باشید، که همطوری که با پزشک جسم باید در ارتباط باشید، با پزشک روح که عالم هست با اونم باید ارتباط باشید. آخرین نکته ای که امشب عرض بکنم اینه که علوم خیلی فراوانه. یقینا عمر انسان چشش نداره که همه چیزو یاد بگیره. لذا همیشه دستور این بوده خودو من کل علم احسنه، در هر علمی بهترینشو برید یاد بگیرید. بنا نیست ما همه علوم رو یاد بگیریم، اصلا فرصت نداریم. ما اگه به جای 60 سال عمر، اگه مثلا 500 سال 1000 سال هم عمر بکنیم، آخرش فرصت پیدا نمی کنیم که همه علوم رو یاد بگیریم. لذا دستور اینه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از هر علمی بهترینشو یاد بگیرید که ضرر نکنید، ولی اگه بخواید دمپسا هر چی هست رو یاد بگیرید نمیشه، هیچ وقت به نهایت نمیرسید، اما عمرتون صرف علوم غیر ضروری میشه. خب تا اینجا بحث رو رها میکنم، اما میدونید این بحث خیلی ادامه داره. من بحث بعدیمون راجع به علم ممنوعه، اصلا یه سری علوم داریم که جلوگیری شده، نباید انسان دنبالش بره. که توی زمینه هم صحبت متعدد دارم خدمتون. متاسفانه امروزه یکی از مشکلاتی که هست علم سحر و جادوه که برای خیلی خانواده هم مشکل درست کردن، و مطالب فراوانی که توی زمینه از خدمتون انشاءالله توفیق باشه فردا شب عرض خواهم کرد. خب شام جمعه است و شام میلاد هست. من به جای ذکر توسل یک داستان از تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام رو خدمتون عرض میکنم و بحثم رو جمعش میکنم. مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی رضوان الله تعالی علیه از یکی از روحانیونی به نام شیخ حیدر علی مدرس اصفهانی نقل میکنند. خدا شیخ علی اکبر نهاوندی که کتابشون رو حدود 60 سال پیش نوشتن، این قضایا معمولا مال 100 سال به قبله، اما تاریخشو ذکر نمی‌کنن. میگن یکی از روحانیون به نام شیخ حیدر علی مدرس اصفهانی بوده که ایشون در مدرسه درکوش که الان در خیابان آیت الله طیب اونجا قرار داره، مدرسه باقریه هم بهش میگن، ایشون اهل سده بوده که امروزه بهش خمینی شهر میگن. ما تا ایشون تو کتاب همون نام قدیمش رو ذکر میگن. خب در سن جوانی یا نوجوانی بوده ایشون شیخ حیدر علی و میاد در همین مدرسه درس میخونده. زمستان سردی میشه، زمستانی بوده که میگه حدود 50 روز مردم آفتاب ندیدن و تو این 50 روز خیلی برف بارید. البته مرتب نبود برف، اما خب برف خیلی بود، آفتاب هم هیچ نبود و مردم مرتب برفا رو از پشت بام ها اینا میروبیدند و میریختند، کوه میکردند در کنار راه ها و برف زیاد انباشته شده بود و راه ها رفت و شد ها خیلی سخت و مشکل شده بود و خیلی خانه ها خراب شده بود. از جمله بحث درس هم خب معلومه که توی چنین ایام هایی خیلی به زحمت افراد می افتن و بخون درس بخونن. ایشون هم در همین مدرسه باقریه خب امکاناتی هم زیاد نبوده برای گرم کردن و برای غذا خوردن، ایشون امکانات نداشته، بزن معمولاً تو زحمت بودن و یه وضو میخواستن بگیرن، آب سرد و یخ زده بودن، چیزا بودن، یه دستشویی میخواستن برن، همین رفت و شد را اصلا مشکل بودن. فرمان همه طلبه هم کم کم از مدرسه رفته بودن، هیچ طلبه دیگه تو مدرسه نبود جز یه طلبه بود که یه اتاق دیگه بود و من دو نفر تو کل مدرسه بودیم. حتی خادم مدرسه هم رها کرده بود، رفته بود حالا منزلش بیرون شهر کدوم روستا بود نمیدونم، اونم رفته بود. ما دو نفر تو مدرسه بودیم و درب مدرسه رو هم یه رمز خاصی داشت که میبستیم که کسی نتونه درب رو باز بکنه یا وقت بخواد نیمه شب کسی خواد اذیت بکنه. یه رمز خاص داشت، با چاقو یه گوشه حلقه در رو باز میکنیم، در باز میشه. تو این اوضاع احوال پدرم از خمینی شهر اومد به دیدن من به این نیت که ما را از اینجا فردر ببره پیش خودش، چون نگران من بود و تو این سردی هوا از خمینی شهر بلند شد اومد مدرسه و همونطور که حدس میزد امکانات نبود، به شدت سرما و امکانات خوراک هم وجود نداشته. لذا پدرم خیلی شروع کرد ایراد گرفتن به من که اینجا اومدی چه کار، امکانات نیست، اینطوری که نمیتونی درس بخونی، بیا بریم اونجا تو سده پهلوی خود ما، حالا حداقل اینجا از گرسنگی از سرما میمیری تو. و هرچه پدر به من ایراد میگرفت منم هیچی نمیگفتم، چون هم پدرم بود هم حق رو به اون میدادم. خب درست میگفت، امکانات که نداشتیم چی بگم خودم به گرم میکنه. لذا خیلی به من ایراد گرفت تو مدرسه و ولیکن چون شب شد ناچار شد پدر شب رو بمونه داخل مدرسه و فردا صبح به اتفاق بریم برای خمینی شهر. شب نیمه شب بود که اون چراغی که روغنی بود این هم برای روشنایی ما بود، هم برای گرم کردن کرسی داخل اتاق، یک کرسی مختصری گذاشته بودیم، اینا چراغ گذاشته بودیم زیرش، یه حرارت جزئی میداد، اما بیرون کرسی خود فضای اتاق و بیرون اتاق تو فضای مدرسه هوا به شدت سرد، برف اومده بود تو لب ایوان مدرسه اومده بود بالا، غیر از برفایی که مثل کوه چون هم انباشی شده بود، برفایی که از اون پشت باما ریخته بوده. نیمه یه شب این چراغه روغنش تمام شد و اینم خاموش شد دیگه، ما فقط کاری کردیم این لافا رو به خودمون سفت بسته بودیم که باز نشه ازمون این حرارت جزئی که داریم از بین نره، که یه وقت صدای در مدرسه اومد، یه کسی در میزد. حالا تو این سرما ما دیدیم اگه تکون بخوریم از لاف بیان بیرون دیگه گرم بشو نیستیم، بذار اعتنا نکردیم، از طرفی هم دیدیم کسی تو مدرسه نیست، خادو هم که نبوده شو گفتیم با ما هم کسی کار نداره اینجا، ما که اهل اصفهان نبودیم، اعتنا نکردیم. دیدم شروع کرد در رو محکمتر زدن، در رو محکمتر بزنه تو، هی در زد و جوری در زد کم کم احساس کردم در دیوار وسط داره تکون میخوره. بلند شدم دیگه، ناشار شدم رخت خواب و رها کردم، اومدم بیرون و حالا فیلم سرمای بیش از حد متعارف، پاهام میرفت تو زانو میرفت تو برف، یه درد ناشار اومدم بیرم کیه تو این سرما، اونم نیمه شب تاریکم بود، از پشت در صدا زدم کیه، دیدم از بیرون مدرسه گفت عاشق حیدر علی، اسم من رو صدا زد، همچی گفت حیدر علی اسم ما رو گفت، من تعجب کردم کیه که ما رو میشناسه، دیدیم درست داره صدا میزنه، گفت بیا باهات کار دارم، گفتن کسی نیست تو مدرسه، گفت با خودت کار دارم، گفتم در مدرسه بسته است، حالا دنبال یه بهانه بودم اینو ردش کنه، گفت بیا چاقو رو از لای در من بهت میدم، این چاقو رو بگی فلانجا بگذار در رو باز کن. دیدم عجب آدمیه که رمز در مدرسه هم بلده، در حالی که این رمز رو فقط من میدونستم، من خادم با یکی دو تا طلبه، همون طلبه که اونم مثلا تو مدرسه ما فقط میدونستیم، هی به تعجبم افزوده میشد، اما بالاخره عذر من دیگه از بین رفت و ناچار شدم رفتم جلو و چاقو رو از لای در گرفتم و در مدرسه رو باز کردم. یه آقایی بودن اما چهره رو بسته بودن، من اصلا چهره آقا رو دیگه نمیدیدم، کاملا بدن پوشیده بود، برفم شدید بود، یه چراغی هم در جاده عبور کوچه و اینا میگذاشتن، اون چراغم دیدم خاموش شده بود، یعنی بیرون مدرسه هم تاریک بود. خب آقا را نشناختم، آقا سلام کردم خدمتشون، هی نگاه کردم دیدم کیه که مرا میشناسه، اسم مرا میدونه، رمز مدرسه، هر چه نگاه کردم دیدم آشنا نیست، اما کاملا همه چی اطلاع داشت، کف دست مبارکشون نشون من دادن، اون زمان دوریالی خیلی ارزش داشتن، کف دستشون پر دوریالی بود، این دوریالی ها رو دادن به این، گفتن این پولا رو بگیر صرف زندگیت بکن، یه حواله خاکی زغالم هست، فردا صبح یکی رو میاره در مدرسه، یه خاکی زغالم بگی برای گرم کردن کرسی داشته باش، اینم گفتن فردا صبح یکی میاره در مدرسه بگیر مثلا. بعد فهمیدم که تو تاخچه اتاق دم یه شمعی وجود داره، اونو برو بعد روشنش کن، که هم برای روشنه هم برای گرم کردن کرسی. عاشق حیدر علی میگه من تازه یادم اومد که مدت ها پیش این شمع تو تاخچه اتاق گذاشته بودم، یادم رفته بود، چند ماه بود اطلاع نداشتم، اما آقا از ریز اینا خبر داشتن، خیلی با صراحت گفتن برو اون شمع هم بردار و فعلا شبیه رو گرمش بکن کرسی رو با این، فردا صبح هم خاک زغال میاد اونا رو دیگه باش گرم کن خودت. خب ما دیگه خاطره خیلی جمع شد، دیدیم هم شبیه گرم میشیم هم فردا هم که دیگه وضعمون خوب میشه، پولار هم که آقا دادن پولام برای مصرف زندگیمون دیگه کافی بود. و بعد یه پیغام دادن، فرمودن حیدر علی به پدرت بگو اینقدر قرقر نکن، اینقدر ایراد به من نگیر، بهش بگو ما بی صاحب نیستیم، ما صاحب داریم. اینم آ فرمودند و آ خداحافظی کردند و من هنو نمیدونستم آ کیه. در مدرسه رو بستم و تا بستم یه بزنم رسید ای کاش اسم آقا رو پرسیده بودم، حالا ما که نشناختیم آقا ما رو میشناختن، ای کاش اسمشون رو پرسیده بودیم. دوباره در رو باز کردم ببینم چه، دم کسی نیست پشت در، اما این بار نگاه کردم دم تاریکه. بعد یادم اومد اون وقت که آقا داشتن حرف میزدن روشن بود و خیال میکردم مثلا اون چراغه که مال جاده گذاشته بودن تو کوچه ها، فکر میکردم نور مال اونه، اما حالی که باز کردم دیدم نه چراغ خاموشه و اون نور مال چراغ نبود، تاریک بود. فقط رو برفا رو نگاه کردم، جای پا رو برف نیست، در که آقا پشت در مدرسه با من حرف میزدن، دیدم برفا سالم پر اومده بالا برفا، اصلا دیدم جای پای رو برفا نیست. دیگه در مدرسه رو بستم و بازم هنوز فکرم درست اون لحظه کار نمیکرد. اومدم رو به در اتاق که پدرم دیدم داره قر میزنه داد میزنه، میگه بچه کجا رفتی حیدر علی، تو این سرما کی اسم مزاحم شده نیمه شبیه، شروع کرد داشت داد میزن کی اومده مزاحم شده، چرا نمیای الان مریض میشی سرما میخوری چی، داشت داد میزد. و ما هم وارد اتاق شدیم و به پدرم گفتم که بله یه آقایی بودن اینطوری. همچه که شروع کردم داستانو بگم فکر من شروع کرد کار کردن، اون وقت تو حیات مرسه بودم بازم نمیدونستم، اما تازه فکرم شروع کرد کار کردن که بله آقایی بودن این پولا رو دادن. و در ضمن گفتن یه شمع هم اینجا هست، رفتم سر تاقچه رو دادم درسته، شمع رو برداشتم روشنشم گذاشتم تو کرسی گرم شدم. گفتم فردام یه حواله خاک زغال میاد نگران نباشو. در ضمن یه پیغام به شما دادم، گفتم به شما بگم اینقدر قرقر نکن، ایراد نگیر به من، ما بی صاحب نیستیم. اینا رو که گفتم به پدرم، پدرم یه مرتبه جا خورد، به خصوص اون نشانی های در مدرسه و اسم من رو گفته بود و چاقو رو داده بود. گفت اینا رو که گفتم پدرم یه مرتبه رفت تو فکر، پدرم زود متوجه شد عجب اشتباهی کرده. بزاد برای اینکه امتحان بکنه بلند شد اومد بیرون، اومد در مدرسه رو باز کرد دید بله جاپا هیچی نیست. اون وقت بود که دیگه مطمئن شد و فردا صبح یه آقای اومد یه حواله یه آورد گفت اینا رو بگیرید. رفتیم خاک زغال زیادی گرفتیم که برای زمستانمون دیگه هیچ نگرانی هم نداشتیم و مسائلمون دیگه از جهت تأمین شد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ظهور حجتت را برسان، قلبشون از ما راضی فرما، ما را در تحصیل علم موفق فرما، از گناهان دورمون گردان، به اخلاق خوب هدایتمون فرما، ایمانمونو قوی گردان، به اعمال صالحه ما رو موفق فرما. این ماه پیغمبر توست، ماهی که سید رسولان توست، عادت پیغمبر تو توی این ماه این بود که روزها رو روزه میگرفتن، شبها رو عبادت میکردن و این روش پیغمبر بود تا موقعی که از دنیا رفتن. اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فی، ما رو کمکمون بکن که تبعیت از سنت پیغمبر بکنه. پروردگارا همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر، حفظ و یاری فرما، مردم رو در این انتخابات هم هدایت و موفقشون بفرما، مسلمان ها رو یاری فرما، دشمنان رو نابود گردان، اموات و شهدامون، گذشتگان این جمع، روح پدر صاحب البیت که این روزه هم مناسب و تناسب داره با ایام سالگرد پدر ایشون، روح همشون رو از این جلسه بهره مند فرما، همه اونها رو رحمت بفرما، ما رو هم از رحمت خودت بهره مند فرما، به جاه محمد و